اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، و برنامه خبری صبح امروز خوش آمدید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز 24 ماه سرطان را که برابر است با 15 ماه جولای تقدیم میکنیم. قبل از این که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی خبرهای این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و وقت بخیر. مجمع جهانی اقتصاد گزارش سالانه خود را در مورد نابرابری جنسیتی در جهان نشر کرد. بر اساس آن افغانستان در موارد مختلف من حیث بدترین کشور معرفی شده است. در این گزارش فاصله میان زنان و مردان در بهره برداری از فرصت‌های کاری، آموزشی، رهبری، فعالیت سیاسی، سرمایه اندوزی، مراقبت صحی و مشارکت اقتصادی در 146 کشور جهان درجه بندی شده است. در فهرست رده بندی شاخص نابرابری جنسیتی جهانی سال 2022 مجمع جهانی اقتصاد، افغانستان در جایگاه اخیر قرار گرفته و من حیث بدترین کشور معرفی شده است. آیسلند، فنلاند و نروژ با ترتیب در ردیف های اول و دوم و سوم این فهرست قرار دارند. در بخش مشارکت و فرصت‌های اقتصادی و در بخش دسترسی به آموزش نیز افغانستان در جایگاه 146 قرار دارد. این در حال است که پس از تسلط دوباره طالبان بیش از 300 روز است که دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران این کشور مسدود باقی مانده است. ادامه مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. کمیته بین المللی صلیب سرخ با ابراز نگرانی می گوید که بهای مواد خوراکی، نفت و سایر اقلام ضروری در افغانستان با گونه بی سابقه افزایش یافته و شهروندان این کشور توان خرید آن را ندارند. کمیته بین المللی صلیب سرخ قطع کمک های بین المللی، مسدود ماندن دارایی های این کشور در بانک های خارجی و تشدید خشکسالی در این کشور را از عوامل عمده بحران اقتصادی عنوان کرده است. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان برای حمایت از ابتکارات توسعه بشردوستانه، اقتصادی و اجتماعی قرارداد مشارکتی 20 میلیون دلاری را با بانک جهانی امضا کرد. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد به روز پنجشنبه 14 ماه جولای با نشر خبرنامه گفت این قرارداد 34 ولایت در 8 زون افغانستان را تحت پوشش قرار می‌دهد. این اداره ملل متحد گفته است مشارکت جدید ظرفیت سازی مناسب را برای سازمان‌های غیر دولتی و نهادهای جامعه مدنی در محیط کاری آنها فراهم می‌کند و از پروژه‌های دارای تأثیرات سریع حمایت می‌نماید. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد گفته است که با توجه به چندین دهه تجربه و تخصص در حمایت از احیای اقتصادی و جوامع شکنن، قرار است 400 سازمان غیر دولتی و نهاد جامعه مدنی را بر اساس ظرفیتشان برای اطلاع رسانی سریع، مشارکت و طراحی پروژه ها انتخاب کند. اولین تیاره حامل حجاج افغان دیروز به کابل بازگشت. امسال 13582 تن از افغانستان برای ادای مراسم حج به عربستان رفتند که شماری از مقام‌های بلند رتبه حکومت طالبان نیز شامل آنها می‌شد. زائران افغان توسط شرکت‌های هوایی آریانا افغان و کامیر به عربستان سعودی منتقل شده و دوباره در پروازهای این شرکت‌ها به افغانستان باز می‌گردند. و دنبال نشر گزارش بی بی سی در مورد کشتار غیر نظامیان توسط نیروهای ویژه بریتانیایی در افغانستان، سازمان عفو بین الملل خواستار تحقیقات فوری در این زمینه شده است. نتیجه تحقیقات تازه بی بی سی نشان می دهد که نیروهای ویژه خدمات هوایی بریتانیا کم از کم 54 غیر نظامی را تحت شرایط مشکوک در جریان عملیات های شبانه در افغانستان کشتند و فرماندهی آنان از گزارش این جنایات خودداری کرده است. عفو بین الملل یافته های بی بی سی را وحشتناک توصیف کرده و تأکید نموده است که بریتانیا موظف است فوراً تحقیقات در مورد تمام اتهامات جنایات جنگی مربوط به نیروهای ویژه خود را آغاز کند و اتباع بریتانیایی که مظنون به مسئولیت جزای فردی هستند باید در محاکم بریتانیا به دست عدالت سپرده شوند. این در حال است که محکمه بین المللی جرایم نیز تحقیقات را در افغانستان آغاز کرده است. عفو بین الملل خواسته است که سارنوال این محکمه باید هرچی سریعتر اتهامات جنایات جنگی انجام شده توسط همه طرف‌های درگیر را بدون ترس و رضایت فوراً بررسی کند. مقامات در ازبکستان میگویند که قرار است این کشور به تاریخ 25 و 26 ماه جولای یعنی 3 و 4 ماه اسد میزبان نشست بین المللی در مورد افغانستان باشد. ولادیمیر نوروف سرپرست وزارت خارجه ازبکستان به تازگی در میز گرد در مسکو گفته است که در این نشست بیش از 20 کشور حضور خواهند یافت و تاشکند توقع دارد که هیئتی از طالبان نیز در آن اشتراک کند. اشتراک هیئتی از طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در این نشست را تایید کرده و گفته است که موضع حکومت طالبان در این نشست با اشتراک کنندگان شریک خواهد شد. این در حالی است که پس از تسلط طالبان در مدت حدود 11 ماه تا کنون چند بار از حملات بر خاک ازبکستان از افغانستان گزارش شده است. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می شنوید. مقامات در هند از نخستین مورد تایید شده بیماری آبله میمون خبر دادند. مقامات گفتند که یک مرد 35 ساله از ایالت کرالا که به تاریخ 12 ماه جون به امارات متحده عرب سفر کرده بود به این بیماری مبتلا شده است. آبله میمون یک بیماری ساری است در بخش‌های از افریقا و بیماری واگیر مبدل شده است. تا کنون در حدود 60 کشور از شیوع این بیماری گزارش دادند و موارد تایید شده آن به بیش از 10500 رسیده است. با توجه به اینکه این ویروس مانند کرونا ویروس به سادگی و به سرعت سرایت نمی کند، دانشمندان انتظار ندارند که این شیوع به یک بیماری همگیر مانند کووید 19 تبدیل شود. با دنبال اعتراضات گسترده به دلیل بحران اقتصادی در سریلانکا، سخنگوی رئیس پارلمان آن کشور ساعت پس از فرار رئیس جمهور سریلانکا و سنگاپور گفت گوتابایا راجاپاکسا رئیس جمهور این کشور روز پنجشنبه استعفانامه خود را ارائه کرده است. این اعلامیه باعث شادی در پایتخت تجارتی کولومبو شد، جایی که معترضان در مقابل دفتر ریاست جمهوری تجمع و از مقررات منع رفت و آمد در سطح شهر سرپیچی کردند. سخنگوی رئیس مجلس پارلمان سریلانکا گفت راجاپاکسا اواخر روز پنجشنبه از طریق ایمیل استعفای خود را ارائه کرد و پس از تایید قانونی سند امروز جمعه رسمی خواهد شد. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می شنوید. ایالات متحده و اسرائیل در مورد توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی قدرت‌های بزرگ با ایران یک توافقنامه مشترک را امضا کردند. این توافقنامه روز گذشته بین جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و صدر اعظم اسرائیل در شهر بیت المقدس امضا شد. این تعهد که در صدر آجندای اولین سفر بایدن به اسرائیل به عنوان رئیس جمهور بود، یک روز پس از آن صورت گرفت که وی به یک شبکه تلویزیونی محلی گفت که آماده است برای آخرین راه حل از توسل به زور علیه ایران استفاده کند. بر اساس این توافق هر دو جانب متعهد شده اند که نگذارند ایران به اسلحه هسته‌ای دست یابد. در یک انکشاف دیگر ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه گفته است که جمهوری اسلامی به هر اشتباه از سوی واشنگتن یا متحدانش پاسخ سخت و تأسف آور خواهد داشت. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می شنوید. مقامات اوکراینی اعلام کردند که میزایل‌های روسی روز پنجشنبه به شهری در مرکز اوکراین اصابت کرد که بر اثر آن دست کم 23 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخم برداشت. رئیس جمهور اوکراین مدعی شده است که این حمله عمدن غیر نظامیان را در مکان‌های غیر نظامی هدف قرار داده است. مقامات گفتند که میزایل‌های کروز کالیبر که از یک زیردریایی روسی در بحیره سیاه شلیک شد با ساختمان های غیر نظامی در ونیتسیا، شهر در 268 کیلومتری جنوب غربی کیف، پایتخت اصابت کرد. سرهی بروزوف، والی منطقه ونیتسیا میگوید راکت های دافع هوای اوکراین دو راکت روسی را که پرتاب شده بود سرنگون کرده است. انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد این حمله و هر گونه حمله علیه غیر نظامیان یا زیربناهای غیر نظامی را محکوم کرد. روسیه به طور رسمی این حمله را تایید نکرده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روسیه را به هدف قرار دادن عمدی به سمت غیر نظامیان متهم کرد. این حمله در حال رخ داد که مقامات دولتی از حدود 40 کشور در هاگ هلند برای گفتگو درباره هماهنگی تحقیقات و پیگرد جنایات جنگی احتمالی در اوکراین دوره هم آمدند. و حکومت نظامی مالی روز پنجشنبه اعلام کرد که به طور موقت حرکت مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل را چند روز پس از دستگیری 49 سرباز از ساحل آج که به گفته آنان بدون اجازه وارد کشور شده بودند به حالت تعلیق در می آورد. هنگامی که شورای امنیت سازمان ملل متحد ماه گذشته مأموریت نیروهای حافظ صلح را تمدید کرد، مقامات مالی متعهد شدند که از درخواست‌های سازمان ملل برای اجازه دادن آزادی حرکت به محافظان صلح با منظور بررسی نقض حقوق بشر سرپیچی کنند. وزارت امور خارجه مالی در بیانیه اعلام کرده است که تعلیق چرخش نیروهای تقریبا 12,000 نفری برای این مأموریت تا زمان به قوت خود باقی خواهد ماند که مقامات مالی نتوانند جلسه با نمایندگان نیروهای حافظ صلح برای بحث در مورد هماهنگی میان دو طرف ترتیب دهند. پایان مشروع خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون میپردازیم به نشر گزارش ها و مطالبی که در این ساعت برایتان فراهم کرده ایم. کارشناسان امور با اشاره به برگزاری نشست تاشکند با محوریت مسئله افغانستان میگویند که ازبکستان در این نشست نگرانی از امنیت مرزها، چگونگی روابط سیاسی با طالبان و تجارت و ترانزیت را مطرح خواهد کرد. قرار است که هیئتی از حکومت طالبان نیز در این نشست اشتراک کند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
قرار است که ازبکستان به تاریخ 25 و 26 ماه روان میلادی میزبان نشست بین المللی در مورد افغانستان باشد. ولادیمیر ناروف سرپرست وزارت امور خارجه ازبکستان با تازگی در میزگرد در مسکو گفته است که در این نشست بیش از 20 کشور حضور خواهند داشت و تاشکند توقع دارد که هیئت از طالبان نیز در آن اشتراک کند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان با تولونیوز اشتراک هیئت از طالبان را بر رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در این نشست تایید کرده و گفته است که موضع حکومت طالبان در این نشست با اشتراک کنندگان شریک خواهد شد. اما ازبکستان با برگزاری این نشست به دنبال چیست؟ رضا قاسمی کارشناس امور صلح و روابط بین الملل در پاسخ گفت:
هدف اساسی تاشکند از برگزاری این نشست ضمن اینکه نگرانی کشورهای منطقه را به ویژه روسیه و چین را میخواهد بازتاب دهن، میخواهد بیشتر روی روابط دو جانبه با افغانستان تمرکز داشته باشند و این روابط دو جانبه در سه بخش میتونه مورد بحث قرار بگیره با مقامات فعلی افغانستان. یکی مسئله امنیت مرزی ازبکستان هست، دوم موضوع بهبود روابط اقتصادی و ترانزیت، و سوم روابط سیاسی است که برای ازبکستان اهمیت ویژه و حیاتی دارد.
با گفته آقای قاسمی، حملات راکتی چند هفته پیش از افغانستان بر خاک ازبکستان و همچنان فعالیت جنبش اسلامی ازبکستان طی دو دهه گذشته در افغانستان و شورش ها علیه دولت در تاجیکستان مواردی‌اند که تاشکند را نگران امنیت مرزی و داخلیش ساخته و حتی آن را در معرض خطر قرار داده است. سید جواد سجادی استاد روابط بین الملل به صدای آمریکا گفت: گرچه در مورد آجندای این نشست معلومات دقیق وجود ندارد، اما نحوه تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان، حضور پیکارجویان افراطی در این کشور، قاچاق مواد مخدر از افغانستان به کشورهای همسایه و در کل مسائل ناامنی در افغانستان محور مباحث تاشکند خواهد بود. آقای سجادی با اشاره به اینکه رئیس جمهور ازبکستان سیاست تشنج زدایی را با همسایگان دنبال می کند، گفت ازبکستان به این باور است که با محور قرار دادن مسائل اقتصادی به اهداف سیاسی و امنیتی خود نیز می تواند برسد و آن هم حضور نیروهای حرکت اسلامی ازبکستان در خاک افغانستان است.
حکومت ازبکستان بر این باور است که اگر بتواند یک رابطه تنگاتنگ اقتصادی با طالبان برقرار بکنه و یک علاقه اقتصادی رو ایجاد بکنه، قهرن از این طریق میتواند عرصه را بر گروه های افرادگرای ازبکستانی در افغانستان تنگ بکنه و حکومت طالبان به خاطر منافع خودشان هم کشوده به نیروهای ازبکستانی اجازه فعالیت آزادانه را ندهد.
طارق فرهادی کارشناس سیاسی نیز گفت که ازبکستان نگرانی های امنیتی در مرز خود با افغانستان دارد و می خواهد در این نشست توجه بین المللی را به این نگرانی ها جلب کند. اما آقای فرهادی در مورد حل مسئله افغانستان با برگزاری چنین نشست ها گفت:
مشکل فعلی افغانستان در خارج افغانستان حل نمیشه. در داخل افغانستان طالبان باید که تغییرات و اصلاحات بیارن حکومت همشمول بسازند به شکلی که در صدر حکومت کسان دیده شوه که اونا طالب نیستند، کسانی که حرفه‌ای هستند، زنان، جوانان، به سویه معاون رئیس الوزرا و وزرا. در اون صورت است که افغانستان میتونه که به رسمیت شناخته شوه و این چیزهایی است که حتی چین و روسیه هم خواستارش هستند. برای خود افغانستان هم به سودش است که حکومتش به رسمیت شناخته شود.
احمد سعیدی دیپلمات سابق افغانستان به این عقیده است. همانطور که ازبکستان گفته است این کنفرانس برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست، بلکه هدف از برگزاری این کنفرانس ارزیابی وضعیت کنونی و آینده افغانستان است.
زیادتر قضاای منطقه بررسی می‌شود، یعنی آینده افغانستان، نقش حکومت آینده افغانستان، نقش حضور تروریسم در منطقه، ابعاد مختلفی بررسی میشه. یعنی عوامل انگیزه هایی که در افغانستان اون چی که میذاره آینده تروریسم و روابط با کشورها بررسی میشه. یعنی یک کنفرانس تحقیقی و بررسی علمی است، نه یک کنفرانس دیپلماتیک و سیاسی.
این نشست 3 هفته پیش از یک سالگی تسلط حکومت طالبان بر افغانستان برگزار می شود. طالبان پس از 15 اگست 2021 به قدرت رسیدن، اما حاکمیت این گروه را هنوز هیچ کشور به رسمیت نشناخته است. ایجاد حکومت همشمول متشکل از همه اقوام و اقلیت‌ها، رعایت حقوق بشر به شمول حق کار و آموزش زنان و دختران و قطع روابط با گروه های تروریستی از موارد اند که جامعه جهانی برای مشروعیت بخشیدن به طالبان شرط قرار داده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
طبق گزارش ها حکومت ازبکستان در نظر دارد نشست دروزه بین المللی را در تاشکند پایتخت آن کشور با تمرکز بر وضعیت در افغانستان و مسئولیت های جهانی طالبان دایر نماید. در این نشست که از 25 تا 26 ماه جولای ادامه خواهد داشت، در کنار 20 کشور دیگر از طالبان نیز دعوت شده است تا در آن شرکت کنند. این در حالی است که ازبکستان نگران امنیت مرز و چگونگی روابط سیاسیش با طالبان است. نسرین محمود عزیزی در این زمینه مصاحبه با دکتر آصف مبلغ، پژوهشگر در ترکیه انجام داده است که پیشکش شما می‌گردد.
تأثیر چنین گرد همایی ها و نشست ها بر طالب ها چی هست؟ آیا اونا رفتار خود تغییر خواهد دادن؟
مثلا برمیگرده به این که اگر ما واقعا معتقد به حقوق بشر، حقوق زنان، استانداردهای جهانی راجع به حقوق اقلیت ها و به اصطلاح نرم زندگی انسانی در یک جامعه باشیم، من احساس میکنم طالبان به هیچ وجه به ارزش های جهانی مثل حقوق بشر، حقوق زن، حقوق اقلیت ها تن نخواهد داد. به دلیل اینکه گروه طالبان یک گروه کاملا ایدئولوژیک هست که ایدئولوژی آنها، یعنی قرائت آنها از اسلام و ایدئولوژی طالبانی مخالف تمامی ارزش ها هست. اما اگر کشورهای همسایه به خاطر منافع اقتصادیشان، به خاطر منافع به اصطلاح ژئوپلیتیکشان، به خاطر منافع استراتژیکشان قرار باشه که چشم پوشی بکنه بر اینا و فقط بر روی مسائل را که به اصطلاح دغدغه او را داره مثل امنیت یا بحثای از این دست برایشان مهم باشه، میتونن با طالبا به یک توافقات دست پیدا بکنن. اما اگر ما انتظار داشته باشیم که طالبان با به حیث یک دولت مسئول، یک قدرت مسئول و پاسخگو، یک قدرتی که به نرم های بین المللی احترام بگذاره، من فکر میکنم که هیچگاه تحقق پیدا نخواهد کرد.
طالبان میگن که ما دستور کسی را نمیپذیریم. اگر طالبان به همین شکل پیش برن، عکس‌العمل جامعه جهانی چی خواهد بود؟
یک چیز را من به یقین میتونم برای شما بگویم و او هم این هست که شعارهای اعلامی طالبان همین هست که ما دستور هیچ کسی را نخواهیم پذیرفت. اما واقعیت این هست که طالبان امروز به مافیای تأمین منافع اقتصادی تبدیل شده و در پشت پرده اگر در یک سری به اصطلاح توافقهایی که منافع آنها، منافع جمعیشان و منافع باندیشان و منافع گروهیشان تأمین شود، با هر کشور حاضر به معامله هستند. اما این که بیاید یک حکومتی را که برخواسته از مردم افغانستان باشد به وجود بیارم، من معتقد هستم به هیچ عنوان نظام طالبانی ظرفیت را نداره. اما در این که ادعای استقلال میکنن، در این که ادعا میکنن از کشور
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
گزارش های این ساعت را از صدای امریکا میشنوید. و سوی دیگر رئیس جمهور فراری سریلانکا که کشورش را به قصد مالدیف تر گفته بود روز پنجشنبه توسط تیاره عربستان سعودی به اندونزیا رفت. گوتابایا راجاپاکسا پس از آن اوایل صبح چهارشنبه با یک تیاره نظامی کشورش را ترک کرد که مظاهره کنندگان به دفتر کار و اقامتگاهش هجوم برده خواهان استعفای وی شدند. رئیس جمهور سریلانکا تعهد کرده بود که در اواخر این هفته از سمتش استعفا می دهد، اما در عوض صدر اعظم سریلانکا را به حیث سرپرست ریاست جمهوری تعیین کرد. برگردان دری این گزارش را حمیدالله حمیدی تقدیم می کند.
فرار رئیس جمهور راجاپاکسا از کشورش پس از ماه اعتراضات گسترده مردم در سراسر سریلانکا به دلیل بدترین بحران اقتصادی و افزایش سرسام‌آور نرخ مواد سوخت صورت می گیرد. قبل از این منابع رسمی گفته بودند که راجاپاکسا تعهد کرده بود تا روز چهارشنبه از سمتش استعفا کند و می خواهد برای جلوگیری از بازداشت احتمالی به دبی فرار کند. با گفته این منابع راجاپاکسا می خواهد تا پس از کنارگیری از سمت ریاست جمهوری شرایط برای انتقال قدرت به صورت صلح‌آمیز فراهم شود. بسیاری از اعتراض کنندگان می گویند که رئیس جمهور راجاپاکسا مسئول مشکلات جاری در سریلانکا بوده و از حکومت به خاطر ناتوانایی در مدیریت بحران اقتصادی انتقاد کرده اند که آن کشور را در آستانه فروپاشی قرار داده است. مقامات نیروهای هوایی سریلانکا تایید کرده است که رئیس جمهور راجاپاکسا همراه با همسرش و دو محافظ امنیتی با استفاده از یک طیاره نظامی با صوب مالدیف پرواز نمودند. منابع می افزاید که با انتشار خبر خروج رئیس جمهور، مردم در کولومبو پایتخت این کشور با سر و صدا جشن گرفتند. پس از فرار راجاپاکسا به مالدیف، رئیس پارلمان سریلانکا روز چهارشنبه گفت که بنابر هدایت راجاپاکسا، صدر اعظم آن کشور زمام امور را به دست می گیرد.
در حالی که رئیس جمهور در خارج از کشور بسر می برد، وی به من اطلاع داد که مطابق ماده 37 بند 1 قانون اساسی رانیل ویکرمسینگا صدراعظم را به عنوان زمامدار کشور منصوب کرده است تا وظایف محوله کشور را به پیش ببرد.
در جریان ماه گذشته رانیل ویکرمسینگا صدراعظم سریلانکا اعلام نموده بود که اقتصاد آن کشور در حال سقوط است. رئیس پارلمان سریلانکا گفته است که اگر راجاپاکسا استعفا دهد، رایگیری به تاریخ 20 جولای سال روان میلادی برگزار خواهد شد. از سوی دیگر باسیل راجاپاکسا، وزیر سابق مالیه این کشور و برادر رئیس جمهور که شهروندی آمریکا را نیز دارد، به روز سه‌شنبه میخواست کشور را ترک کند، ولی مقامات در میدان هوایی سریلانکا مانع ترک وی شدند. ساجید پریما داسا رهبر حزب مخالف که در انتخابات ریاست جمهوری 2019 در برابر راجاپاکسا با شکست مواجه شد، گفته است که خود را برای سمت ریاست جمهوری کاندید میکند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
و آخرین گزارش این ساعت، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در دومین روز سفر خود به شرق میانه روز پنجشنبه با یائیر لپید صدر اعظم سرپرست اسرائیل در تل اویو دیدار کرد. در این ملاقات هر دو رهبر با امضای یک اعلامیه مشترک استراتژیک بر همکاری های دو جانبه نظامی و اجازه ندادن به ایران برای دسترسی به سلاح اتمی متحد شدند. برگردان این گزارش را از رویا زمانی مشنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در آغاز سفرش به شرق میانه گفت برای ممانعت و دستیابی ایران به اسلحه هسته‌ای از اهرام فشار بر آن کشور استفاده می کند و حمایت قوی خود را از اسرائیل بیان داشت.
ما بر تعهد مستحکم ایالات متحده به امنیت اسرائیل از جمله همکاری با اسرائیل در بخش سیستم های دفاعی پیشرفته جهان با این کشور تاکید دوباره میکنیم.
آقای بایدن از بخش سیستم های دفاعی راکتی از جمله سیستم راکت آهنی دوم و بیم که ایالات متحده میلیون ها دلار به آن کمک کرده است دیدن کرد. ایتان گلابو کارشناس روابط امریکا و اسرائیل در دانشگاه بار ایلن میگوید که واشنگتن بر اسرائیل تاکید دارد در بخش تقویت توانایی‌های دفاعی خود با همسایگان عرب همکار باشد و این اقدام پیام برای ایران میباشد.
You have one last chance to go back to the 2015 nuclear deal or else.
شما آخرین فرصت برای بازگشت به توافق هسته‌ای سال 2015 را دارید. در غیر آن، ایالات متحده از یک سیستم دفاعی منطقه‌ای علیه شما حمایت و کمک مالی از آن خواهد کرد.
رئیس جمهور بایدن در یک مصاحبه تلویزیونی اسرائیلی بیان داشت که از فشار و زور علیه ایران با عنوان آخرین راه حل استفاده خواهد کرد، در حالی که بایدن از منطقه شرق میانه دیدن می کند. اسرائیل علاقمند است تا تعاملات عمیق‌تری را با جهان عرب دنبال کند. یارت لبت صدر اعظم اسرائیل می گوید
We will discuss building a new security and economy architecture with the nations of the Middle East.
ما در پی پیمان ابراهیم و دستاوردهای نشست نگف در مورد ایجاد چارچوب جدید امنیتی و اقتصادی با کشورهای شرق میانه هستیم و ما در مورد نیاز تجدید یک ائتلاف قوی جهانی که برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کند بحث میکنیم.
توافق ابراهام قرارداد دوران ترامپ است که روابط دیپلماتیک بین اسرائیل و کشورهای عربی را عادی ساخت. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در سال 2018 توافق سال 2015 هسته ایران را لغو کرد و تحریم‌های شدیدی را علیه ایران اعمال کرد که باعث گردید تهران حدود یک سال بعد شروع به نقض محدودیت‌های هسته‌ای توافق کند. در حالی که کشورهای عربی تعامل با اسرائیل را عمیق‌تر می‌سازند، درگیری‌ها در کرانه غربی و نوار غزه همچنان ادامه دارد. زها حسن، آگاه مسائل امور در مؤسسه کارنگی برای صلح بین المللی می‌گوید
The Palestinian issue has largely dropped off the map of the Abraham Accords. And the focus is really on developing regional
مسئله فلسطین تا حد زیادی از طرح پیمان ابراهیم خارج شده است و تمرکز بر توسعه روابط اقتصادی منطقوی بین اسرائیل و همسایگان عرب آن بیشتر شده است و آن هم به قیمت حاکمیت فلسطینی ها تمام می شود.
قرار است که جو بایدن روز جمعه با رهبران فلسطینی دیدار کند و این در حال است که آقای بایدن یک باری دیگر حمایت خود را از راه حل دو کشوری تکرار خواهد نمود.
That remains, in my view, the best way to ensure the future of equal measure of freedom, prosperity and democracy.
به نظرم این بهترین راه برای تضمین آینده برابر، آزادی، رفاه و دموکراسی برای اسرائیلی ها و فلسطینی ها به طور یکسان می باشد.
آقای بایدن اولین روز خود را با بازدید از یادبود هولوکاست اسرائیل به پایان رساند، جایی که او به میلیون ها یهودی کشته شده در جنگ جهانی دوم ادای احترام کرد و همچنان با بازماندگان این رویداد تاریخی ملاقات کرد. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در دومین روز سفر خود به شرق میانه امروز پنجشنبه با یر لپت صدر اعظم اسرائیل در بیت المقدس دیدار کرد. در این ملاقات هر دو رهبر با امضای یک اعلامیه مشترک استراتژیک بر همکاری های دو جانبه نظامی و اجازه ندادن به ایران برای دسترسی به سلاح هسته‌ای متعهد شدند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. با نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت قرار می گیریم، برای شما وقت خوش تمنا داریم.